در بخشی از وصیت‌نامه شهید نصر آمده است: در این مقطع زمانی که همه استکبار و گردنکشان ستمگر کمر همت به تضعیف و تسلیم ساختن انقلاب و نظام اسلامی با تمامی شیوه‌های فرهنگی، تبلیغی، جنگ نرم و تسخیر کردن فکر و ذهن جوان ما دارند، همه ما باید در این فتنه‌ها از مسیر حق منحرف نشویم و چشم به چراغبان و روشنای راه این مسیر، مقام عظمای ولایت داشته باشیم.
مسلم رابطه بین تیپ المهدی زرهی اصفهان بود. موقع استراحت بود که تانک آنها را با موشک زدند. سه تا از رزمنده ها همانجا داخل تانک شهید می شوند و ترکش به مسلم هم اصابت می کند. خودش می رود داخل آمبولانس می نشیند و از خونریزی زیاد بیهوش می شود و ترکش پشت گردنش را داخل بیمارستان عمل می کنند و دو روز هم در بیمارستان زنده بود و به دلیل خونریزی داخلی به شهادت رسید.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است.
جوانی بهار است تو قدرش بدان، جوانی بهار است تو قدرش بدان، مکن نو بهار دلت را خزان، مکن نو بهار دلت را خزان.
خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
مستقیم، این کلمه است که معمولاً به راننده موضوع این راهکار میگوییم. حدس میزنید موضوع چیست؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، سلام، مردان راهکار و رادیو جوان سلام عرض میکنم. امیدوارم ایام به کامتون باشه، حالتون خوب باشه، سالم باشید و این راهکار رو هم بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام.
و موضوع این راهکار تاکسیه.
خیلی خوبه که
ما بار من گفتم بده.
نه گفتم من گفتم
تو گفتی
بده. نه
بچا با هم دوست باشین.
آره
مگه
آره.
نیستیم الان اینم گارد بگیری.
آفرین. راست میگه
بچا با هم دوست باشین.
این شد یه حرفی. ما میخوایم تو این برنامه راجع به یکی از میتونیم بهش بگیم ناوگان حمل و نقل عمومی.
به خود تاکسی نمیگیم، یکی از ارکان ناوگان حمل و نقل.
آخه ناوگان آدم میاد کشتی میفته.
اصلا ناو یعنی چی؟
ناو یعنی راهبری دیگه. آه. این سیستم ناوبری هم داریم دیگه. ولی ناو یه جوریه. اینو قبول کن یه جوریه.
قبول میکنم.
مرسی که قبول کردی. پس بریم حالا ادامه.
ممنون
که قبول کردی. از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه پیدایش تاکسی قطعا تاریخچه جذابیه. نمیدونم یه حسی به من میگه، حالا آیا استاد احمدم بگی ببینیم همین هست یا نه.
ببینید تاریخچه پیدایش تاکسی خیلی جذاب، درست حد زدین. و انسان های اولیه با چهارپایان حمل و نقلشون رو انجام میدادن و در ابتدا اینطوری نبوده که این چهارپایان اهلی شده باشن. انسان بعضی از حیوانات رو اهلی میکنه دیگه،
طبیعتاً.
بله. و اینکه اینجوری بوده که یه دونه اسبی داشته میرفته، یه انسان اولیه میگفته مستقیم،
آ این مستقیم هم از اونجا اومده.
بله. مستقیم میگفته مستقیم و اینا سوار میشدن و اون ته که میرسیدن مقداری مثلا برگ و اینجور چیزها مثلا به اون اسبه میداده
کنار
و
جاده.
چه جوری هم بود جان؟
کنار جاده
بله.
که میگه همین کنارا
همین بغلا من پیاده میشم و اینجوری هم بوده که عرض شود خدمت شما که
کنار و بغلا اینا رو بالاخره به تفاهم برسید یکیشو بگین.
بله
یا این کنارا یا این بغلا.
بله قاطی پاتی میشه با هم دیگه. آره. وقتایی عرض شود خدمت شما که این شکلیه که انسان اولی هم اینجوری بوده که برای هر مسیری که میرفته 30 برگ درخت انگور به اون چارپا میداده و به خاطر همین بهش میگفتن تاکسی. تاکسی. اینجوری بوده.
30 برگ درخت انگور.
بله.
و این شامل تبرم هم نمیشده
که... نه نشون میده که تعرفه خیلی چیز مهمیه.
روند تغییر تاکسی ها توی این 15-20 ساله به من نشون داده که اگه بخوایم پیشرفت حاصل میشه.
بله اول فقط زرد بودن.
نه.
ولی الان سبز هم داریم.
نه الان دوباره زرد شدن. جدید که میدن دیگه سبز اینا نمیدن فقط زرده. ولی
آقا قبلا میگفتن آره. تاکسی نارنجی یادته؟
بله الانم گردشی ها یه خط نارنجی برام دارن.
خوشگله نارنجی خوشگل‌تره.
منم نارنجی رو بیشتر دوست داشتم. حالا زرد با رنگش کاری نداریم. ولی یه موقعی جلو دو نفر میشستن سر کمربند ایمنی عادت کردیم که میشه جلو یه نفر بشینه به جز راننده
دیگه اخون کمربنده نمیومد
خب و شو
یا اون جایی که باید سگکی کمربند توش فرو میکردید دیگه پیدا نمیشد.
حالا البته که اگه کسی بخواد دو نفر جلو سوار کنه راهشو پیدا میکنه ولی خلاصه خدا
رو شکر جلو.
آره قانون اومد و اینو مدیریت کرد شد فکر کنم نمیشه ولی شد. کرونا هم هست گفتن عقب به جای 3 نفر 2 نفر
اینم شد
ها.
و پس تو میخوای بگی هر شهروند یک تاکسی ها؟
نه میخوام بگم پس میتونیم برسیم به جایی که کولرها روشن باشه، میتونیم برسیم به جایی که تاکسی مترا فعال باشه. میتونیم برسیم به جایی که امکانات رفاهیش مثل خیلی از کشورهای که هست
تاکسی متر
امکانات رفاهی، یعنی مثلا وقتی که تاکسی حرکت میکنه اول به مثلا به اینکه کاپیتان فلانی الان پشت فرمونه بعد یه نفرم بیاد آب نبات به آدم بده که گوش آدم نگیره.
مثلا تو هواپیما میگن کاپیتان فلانی خلبانی جز امکانات رفاهیش حساب میشه.
آره برام نه اینقدر پرواز کم داشتم اینقدر سفر هوایی کم داشتم مثلا لذت میبرم.
نه اینا جز تکریم ارباب رجوعه.
بله
آره.
و میخوام بگم که این اتفاقا میتونه بیفته.
ولی واقعا
نزدیکای میدون ونک میشیم تاکسی میگه دیگه میخوام ارتفاعمو کم کنم.
لطفا کمربند رو ببند.
دیدین بعضی از ماشینا ارتفاعشون رو کم میکنن.
بله
گیر میکنه معمولا.
یه چیزی همه جا جو تاکسی متر.
میخوام بگم تاکسی متر شوخی بیش نبود.
خب میخوام بگم میتونه جدی بشه.
آره و این جزء امکانات رفاهی نیست به نظر من، این جزء حق سرنشینه.
و حق راننده حتی. یه بار من تیک کردم با یه آقایی یه مسیری بود میخواست 25 تومن از من بگیره. صحبت شده گفتم ولی تاکسی متر این هم چیز خوبی بود دیگه آدم نیاز نگفت کاری نداره من که از شما هم 25 تومن میگیرم
ولی اینو میزنم تا ببینی که بیشتر میدازه
زد شد 32 تومن
خب حالا
گفتم آقا تاکسی متر چه چیز بدی آقا اصلا نخود دم شما ولی نه قیمت ها معقول باشه درست باشه و به نظرم خیلی از تنش ها رو کم میکنه.
تنش عصبی
شما خیلی وقتا هست میگه آقا چرا انقدر گرفتی؟ میگه گرون شد. آقا تو دگمه میزنم انقدر میگه تموم شد رفت.
بله
این اگه باشه شما با دگمه میتونی بحث کنی.
نه دیگه عددم داری میبینی عدد که باعث شوخی نداره
تموم شد رفت.
ولی میدونی چیه تو مشکلت سر جاش میمونه فقط نمیتونی با کسی به کسی گله کنی درباره
من کم چیزی
میای خودت سر خانواده خالی کنی تو
میگی میدونی فرقش چیه این اگه خرد جمعی به این نتیجه برسه که گرونه مثلا یا ارزونه دارن در حق راننده ها اجحاف میشه اونو با یه قانون میشه تغییرش داد عدد رو.
چیشیه جمعی؟
خرد.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
یکی از معضلات عصر حاضر، یکی از دلخوری‌های معاصر که کرده تلخ کام مردمان را، سیاه کرده است بد جوری جهان را
سیاه. آخرین بار من سیاهو در واقعا نمیدونم کجا خوندم، باری کلا.
و خسته کرده بد جوری بشر را، زده هر روز انواع ضرر را، که از بازیش دیده خونفشان است، در این تاکسی های جهان است.
همه اینا رو گفتی که بگی در تاکسی؟
بله، شده نوع بشر بد جور خسته، در تاکسی نمیشه خوب بسته.
بله
بله.
ما همیشه از طرف مسافرا داریم تاکسی
چون مسافریم
چون مسافریم از طرف راننده هم نگاه بکنیم. هوا گرمه، منتظر مسافر تو ایستگاه میمونن، خدمت تو عرض شود، لاستیک گرونه،
بله،
پمپ گاز ممکنه شلوغ باشه، همه اینا رو خسته میکنه. اینه که ما هم حالا سر
هر مسافری هم یه اخلاقی داره،
درسته،
یکی تند میشینه درو محکم میکوبه، یکی حواسش نیست درو باز میذاره، خب یکی داره بلند بلند با تلفن حرف میزنه. این کار بعدی البته
از راننده
یه نفر اصلا سوار نمیشه.
جرم کمی نیست. ما از راننده ها توقع داریم که خوش اخلاق باشن، توقعمون هم سر جاش هست، ولی مسافرم فکر نکنه که حالا من سوار شدم کرایه دارم میدم، کرایه دارم میدم دیگه، هر برخوردی کردم کردم، چه ربطی داره؟
نه اسیری که نمیوردی، کرایه داری میدی باید بدی،
شما دکترم میری کارت خونم تازه نداره، شما اونجا هم پول میدی، ولی هر برخوردی میکنی؟
نه.
آره
چرا؟
چون میترسی که از چی میترسی؟ ماستی
از جونت،
از جون. اینجا هم خیلی مهمه،
بله،
اگه اعصابش خورچه بره تو گارد ریل اینجا هم بعد از جونت
بترسی.
ولی اصلا همه اینا به کنار، ادب مگه چشه؟ مگه حتما باید ترسید؟
ادب چش نیست، خیلی هم عالیه،
خیلی هم خوب مؤدب باشی. من دیدم مثلا عقب نشستم میخوام پول بدن، آقا خب بگو بفرمایید، میزنه رو شونه راننده، هیچی هم نمیگه.
خب این کار بدیه.
خب چرا؟
حالا شاید جدیدن به خاطر اینکه نمیخواد ویروس منتقل بشه گفته.
اون دست میزنه منتقل نمیشه، میزنه رو شونه راننده بنده خدا، بگه بفرمایید منتقل میشه.
حالا من دارم
من شنیدم،
فکر خوب بکنم.
ببین من تو آخرین مقاله هایی که خوندم دیدم کرونا از طریق بفرمایید
منتقل نمیشه.
نه.
موضوع اینه که یه ذره اصلا با همدیگه خوب باشیم. راننده هم همینطورا. بعضی هم هستن میگی بفرمایید ممکنه جواب بدن.
چون این چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه. من حالم بده، اون حالش بد میشه، بعدی میاد بدتر میشه، همینجوری هی جامعه میچرخه.
یک خواهشی هم که دارم از مسافران تاکسی ها اینه که صدای متوسط رو در دستور کار قرار بدن. بعضی از مسافرها اینطوری هم عقب نشسته میگه که سر چهار بعدی پیاده میشم. یه بار میرسن نزدیک چهار بعدی میگه سر چهار بعدی پیاده میشم. خب نمیشنه، چهار رو رد میکنه، بعد میگه مگه نگفتم سر چهار بعدی پیاده میشم، در حالی که تازه اینجا حرفش اشتباه هم هست، چون اینجا دیگه شده چهار
قبلی،
بله دیگه چهار بعدی نیست. متوسط از اول بگو که قربان من سر چهار بعدی پیاده میشم.
این قربان خیلی جذاب گفتی، یه بار دیگه بگو
قربان من سر چهار بعدی پیاده میشم.
۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست. امروز داریم توی این برنامه راجع به تاکسی صحبت میکنیم. ما بارها موضوعمون تاکسی و مراودات مردم توی تاکسی با همدیگه و البته با جناب راننده بوده. حالا یه برنامه ویژه‌ای هم راجع به مسافرا گفتیم صحبت بکنیم. آقای منوچهر کاشفی گفتن من میخوام یه چیزی بگم که شاید درباره 2% مسافرکش را صدق کنه، اونم این قضیه که بعضی از راننده ها مسافر رو واقعا به شکل فیزیکی میکشن سمت ماشینشون. خب مگه مقوله نوبت اختراع نشده؟ هر کی نوبتشه اون مسافر سوار کنه. ضمناً نوبت هنوز اختراع نشده، نوبت کشف شده. پیام بعدی گفتن که من از اون راننده تاکسی که کتاب گذاشته تو تاکسیش و میده مسافرها بخونن بسیار تشکر میکنم و برادرانه ازشون خواهش میکنم خودشون هنگام رانندگی کتاب مطالعه نکنن، ممکنه غذای روح به جسم چند نفر صدمات جدی بزنه، خدای نکرده. دوستان عزیز، همراهان گرامی، راهکار به اتمام رسید. ما درباره تاکسی صحبت کردیم، درباره یه چیزی رو حسن صنوبری گفت و رد شد.
چی؟
راجب فرهنگ و نمیدونم ادب داشتن و از هر دو طرف، اینا که موضوع کاملا بدیهیه.
ما هر دومون مشتاقانه میخواییم سریعتر بدونیم که حسن چی رو گفت و رد شد.
اما اون امکانات رفاهی که خیلی هم کم دیده میشه متاسفانه، طبیعی هم است که کولر همه راننده ها نگیرن، ولی بالاخره این تعرفه یه جوری باید باشه.
و این باید امکانات رفاهی مثلا استخر کولر داشته باشه توی
باز تاکسی. دوباره میگه الان کاپیتان آقا اون کولر
البته سونا بعضی از تاکسی ها من دیدم داره ها.
من سوالم اینه چطور زمستون بخاری میگیرین؟
خرج نداره.
خرج آفرید آفرید آفرید. من دیگه عرض ندارم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو انزلنا هذا القرآن
على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم.
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم الان رسیدیم به آیه 255 از سوره بقره جزء سوم آیه آیت الکرسی است. الحمدلله آیت الکرسی رو خیلی از مردم حتی بسیاری از نسل نو حفظن و چقدر خوبه که حفظن. آیه اول 4 سطره با هم بشنویم.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
قیوم یعنی چه؟ قیوم از ریشه قیام به کسی گفته میشه که روپا خودش استاده و دیگران به او وابستن. مفردات کتاب لغت ایتو معنا شده. قیوم از قائم، قیمین روپا خودش وایسیده تا قائمی که دیگران بنده به او هستن. قیوم. در قرآن سه مرتبه کلمه قیوم اومده و در هر سه بارم کنار حی اومده. الحی القیوم. قیام او از خود اوست، ولی قیام سایر موجودات به وجود اوست. قیام خداوند به خودشه، دیگران قیامشون مثل روشنی نور از خودشه، ولی جای دیگه هر جا روشنه از نوره. هر که هرچی داره بند به اونه، درست مثل لامپی که برق میده، ولی این برقش رو از یه منبعی، از یه منبع انرژی برق، این خود شیشه لامپ نور نداره، چون بند هست، یعنی قیومه، یعنی کل هستی پایدار بودنش، وجودیتش، موجودیتش، صفاتش، خصلتاش، آثارش، برکاتش، همش از اونه. ما غذا میخوریم، اما میشود خدا یه چیزی رو از اثر بندازه که انسان غذا میخوره بازم گرسنه بشه، دارو رو میخوره ولی اثر نداره. همینطور که ما حرف میزنیم گاهی حرف از اثر میفته. و انه هو از حکم ابکا، خدا میخندونه. شما یه حرف خنده‌دار رو یه جا میزنی قهقه میخندن، همین حرف جای دیگه میزنی هیچ چی نمیخنده. یه جا رو یه چیزی میگی زار زار گریه میکنن، همین مطلب رو جای دیگه میگی هیچ خم به ابرو نمیاره. معلوم شد تأثیر کلام از اونه. یک موسا یه عصا داشت، یه جا میزنه خشک تر میشه، یه جا میزنه تر خوش میشه. فضل به عصا کل بحر، فضل به عصا کل حجر. به دریا میزنه خوش میشه، به خوشی میزنه فنفجرت، 12 چشم میاد بیرون. اینه هر که هر چی داره، آثارش و موجودیتش به اراده اوست. الحی القیوم، کل شیء خاضع له و کل شیء قائم به. در دعا داریم هر چیزی نسبت به او خضوع داره و هر چیزی قوامش به اوست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. در آیت الکرسی تفسیر آیت الکرسی میگیم، یعنی خداوند نه چرت میگیره نه خواب. خدا هر زنده ای نیاز به خواب داره، تنها زنده ای که نیاز به خواب نداره، چرتش نمیگیره، خوابش نمیگیره، خداوند است. خب لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه در آسمان ها زمینه مخصوص اونه. اگر ما چیز داریم، چیز مالکیت ما عارضیه، اصلا محدوده. مالک چی هستی؟ مالک یه چیز جزئی هستی، اینم عارضیه، اینم له الملک. ممکنه مالک باشی ولی بسیط قدرت نداری. خدا هم مالکه و هم له الملک و هو علی کل شیء قدیر. خیلی از اولاد داره، همسر داره، نمیتونه اداره کنه، خونه و زندگی و تجارت داره، عدسش در رفته. له الملک، مقاضی مال اونه، نمیتونه اداره کنه. خداوند له الملک و هو علی کل شیء قدیر. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دیگران چیزی نیستن. عباد امثالکم لن یخلقوا ذبابا. قرآن میگه کسی اگر دستش دست خدا درآورد انگار از آسمان پرت شده. لاشه ها، لاشخورهای هوایی نکنکش کنن، تیکی تیکش میکنن. خر من از سماء فتخطفه الطیر. الله لا اله الا هو، خداوند معبودی جز اون نیست، بندگی کسی دیگر نکنه. الله لا اله الا هو، هو الحی القیوم، خدا زنده است ولی با همه فرق میکنه، قیوم است با همه دیگران فرق میکنه. له ما فی السماوات، گفتیم در آیت الکرسی حدود 16 صفت از صفات خدا، یکی هم همینه، له ما فی السماوات و ما فی الارض، هستی مال اوست، آثار هستی مال اوست. من ذا الذی یشفع، راجع به من ذا الذی یشفع مفصل در چند دقیقه دیگه صحبت کنیم. اجمالا له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در زمین هاست، هر چی در اوست، مال اونه. مثلا ما نماز میخونیم، میشه بفرمایید چی چیز نماز از شماست؟ ایمانی که داری از خداست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو، اگر او هدایت نکه که ایمان نداشتیم. دو، پا شدیم از خواب، پا شدن ما از خداست. ممکنه هم تو که مرده دیگه پا نمیشه، ما خوابیدیم دیگه پا نشیم. آبی که وضو گرفتیم از اونه. حافظه که نمازمون یادم بود از اونه. حافظه که قبلمون یادم بود از اونه. خم شدن ما، پا شدن ما از اونه. به حول الله، و قوتهی اقوم و اقعد. اگر اقوم یعنی پا میشم، اگر اقعد یعنی میشینم، پا شده نمو نشستنه. همین حرکت پلک چشم از اونه. اگر این فنر پلک چشم پاره بشه، ولو چشمش سالمه، فنر پلک پاره بشه نمیتونه ببینی. هر کسی میخواد ببینی باید با دستت به جای فنر پلک رو بالا کنی، بگی احوال شما خوبه، بچه ها سالمن، خوش میذاره، باز بیفته پایین. باز باید پلک بگیری بگی که آقا شما چرا غذا نمیفرمایید، میل بفرمایید. یعنی اگر همین فنر پلک پاره بشه ما عاجزیم. هر که هر چی داره از اون است، له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا یه همچی خدایی رو کی میتونه در مقابلش عرض و اندام کنه؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیست که بدون اذن خدا بتونه شفاعت کنه؟ گاهی در بحث شفاعت یه شبهه میندازن، میگن شفاعت یعنی چه؟ یعنی خدا اراده کرده اینو مورد قهر و غضب قرار بده، اولیا خدا میان میگن نه ما رو ببخش اینو. خب پس معلوم میشه رحم پیغمبر و اهل بیت از خدا بیشتره، چون خدا میخواد اونو جهنم ببره، اهل بیت میگن نکنی کارو. یا یه جمله میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. رحم اولیاء خدا پرتوی از رحم خداست. در اینجا راجع به شفاعت خیلی از مفسرین و بزرگان به اینجا کرستن معنی شفاعت رو باز کردن. اصلا کلمه شفاعت یعنی چه؟ شفاعت از شفعه، شفع یعنی جفت، شفاعت هست یعنی جفت هست. یعنی چه؟ یعنی مثل کسی که نمره مثلا 7 آورده، دو نمره باقی داره تا قبول شه، میگیم خیلی خوب دو نمره به کنار 7 اضافه بشه، بشه 9، بشه 10، قبول بشه. کسی داره کوهنوردی میکنه وسط را مونده، میگیم خیلی خوب او آقا که بالاتر است و قوی تره قلاب بندازه با تناب اینو نیروشو جفت کنه به نیرو، تزریق کنه نیروشو، اونا بکشیدش بالا. تو بازار میرید یه جنسی رو میخواید بخرید، یه مبلغی دارید، یه مقدار کم دارید، اون بازاری میگه شما پول خوبی آوردی، حالا یه مقدار کمه، خب من به تو در حریم پول تو به نصیه میدم. معنیشا یعنی آقایی که پول داره مثلا جنس 1,100,000 تومانی میخواد بخره ولی 1,000,000 داره، این آقای فروشنده اعتمادشو جفت میکنه با این مبلغ وجودی ایشون، میگه خیلی خوب شما جنس ببر، مبلغی که مونده بعدن. بیمار یه نفسی داره، دکتر میاد کنارش جفت میشه با دارو درمان اینو نجات میده. اما اگه کسی مرده باشه دکتر به مرده چه کنه؟ اگه کسی نمره صفره، نمره صفر چه نمره کنارش بذاریم که قبول بشه؟ نمره نداره. شفع یعنی جفت شدن، جفت شدن یعنی از طرف از خودش یه چیز داشته باشه بیام کمکش کنه. این یک. پس معنی شفع اینه که کسی نماز نخونه اما امام حسین بیاد بگه خب نمازاش چی، روزاش چی. شما باید نمازت بخونی، روزتو بگیری، حجتو بروی، خمس و زکاتتو بدی، کمبوداشو یعنی نباید نمره 7 و 8 بیاری، یکی دو نمره ارفاقی بدن. نه که آدم هیچ کارش درست نیست، هیچ تکون نخوره، پاکو خوابیده، میگه امام حسین بیاد منو دوش گیره ببردم بالا رو قله بذاره. این رقمی معنای شفاعت نیست. یک. دومم شفاعت آدم میگن آدم مغرور میکنه. وقتی گفتی شفاعت میش هست یه عده مغرور میشن. غرور در شرطی است که آدم بدونه کیا شفاعت میکنه. بله شفاعت هست اما از کجا شفاعت منو بکنه؟ اول چه زمان شفاعت هست؟ شفاعت مال قیامته، در برزخ شفاعت نیست. پس فشار قبر و خطرات برزخ رو میخواد چه کنه؟ یک. دوم چه زمانی در قیامت شفاعت میکنن؟ قیامت روز طولانیه، ممکنه سالها، مثل که میگم شما برو زندان رو میام نجاتت میدم، خیلی خوب، حالا ممکنه سالها تو زندان روشی بعد ما بیام شما رو نجات بدیم. سوم ممکنه شفاعت دروغها باشه، غیبت ها چیه؟ ممکنه شفاعت دیگران باشه، شما چی؟ ببین تو شفاعت آت ابهامه. شفاعت من بارها مثل زدم، مثل جایزه بانکه. بانک میگه جایزه میدم اما به کی میده؟ از کجا به تو میدن؟ ممکنه چه زمانی میدن؟ ممکنه جایزه بانک 4 ماه دیگه و شما الان نمیتونی بری خرید کنی با امید 4 ماه دیگه. ممکنه جایزه بانک به اندازه خرید یه فرش بشه، نه خرید کل اساسیه. پس زمان شفاعت، مقدار شفاعت